رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. سلام شنونده های رادیو آزادی، سال نوتان مبارک. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه نوروزی خوش آمدید میگم. در این برنامه خودمانی نوروزی از رادیو آزادی دو میمان همراه خود دارم، آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی و کیامرز عطایی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی. قسم میکنیم از نوروز در ایران، افغانستان و تاجکستان. سلام.
سلام بر شما.
سلام بر شما.
سلام
بر شنونده های عزیزتون.
سلامت باشین. سال نوتون مبارک آنو جان.
مرسی. سال نو شما مبارک باشه. من سال نو برام نوروز خیلی عید مهمیه. خیلی لذت میبرم از همه هفته هایی که منتهی به نوروز میشه. برای همین امروز خیلی خوشحالم. سال نو شما مبارک باشه. همچنین شنونده.
تشکر. از خودت مبارک سال نوت کیومرس جان.
سلام بر شما، به شنونده های شما سال نو شما هم مبارک باشد. سال نو همه پارسی زبان ها، چی در افغانستان، چی در تاجیکستان و چی در ایران. اونطور که آنها گفتند، این یک جشن بسیار مهم است، روزی بسیار مهم است، زمان بسیار مهم است. حتی ببینید درخت ها گل میکنند، گل ها میشکفند،
زندگی
شروع میشد، مردم هم زیباتر میشد، چهره ها بازتر میشود،
همگی خوش میشند.
مخصوصا در شهری که ما زندگی میکنیم که آفتاب کمتره و زمستان ها طولانی تره و برای
آسمان هم همیشه ابری. بس خیلی این سال بیاین که فال نیک بگیریم و سال خوش به هم دیگر تمنا کنیم و آرزو کنیم. قصه کنیم آنو جان، از ایران بگو سال نو چگونه تجلیل میکنن. مثلا در افغانستان سال نو یک هفته دو هفته پیش از پاکاری های خانه شروع میشه. امی همگی کالا و وسایل تکانده میشه، جاروب میشه، شستشو میشه که سال نو میایه.
ایران هم همینطوره، ما بهش میگیم خانه تکانی.
بله،
خانه تکانی هم همینطور که میگیم، پنجره و زمین و آسمون و همه رو باید شست و روفت و ولی من خودم شخصا یه کمی تنبلم در خانه تکانی، کمی انجام میدم، نیمه. اما در ایران خیلی ها خانه تکانی رو انجام میدم و واقعا هم کار خوبیه، به خاطر اینکه قشنگ وقتی پنجره رو تمیز میکنی انگار نور بهتر توی خونه میاد. از اون جهت آره خانه تکانی میکنن، ولی خب آماده سازی های دیگه هم هست. مثلا کسایی که هنر اینو داشته باشن که شیرینی های عید رو درست بکنن، سمنو درست بکنن، سبزه بذارن. مثلا من سبزه چند مدل سبزه میذارم، دانه های مختلف میذارم، گندم میذارم، عدس میذارم، ماش میذارم، تا آخر سر یکی تبدیل به سبزه بشه که بیاد روی سفره هفت سین. آره آماده سازیش طول میکشه هفته ها.
تشکر. و کیومرز جان، در تاجکستان چی نو تجلیل میکنن در خانه ها؟ چی میکنن؟ مثلا امونجا هم خانه تکانیست مثل افغانستان و ایران؟
بله، خانه تکانی در گذشته بود، حالا این نام در تاجیکستان استفاده نمیشد. اما همیشه مردم تقریبا یک هفته یا سه چهار روز پیشتر از رسیدن نوروز حتما خانه ها را اونطور که هنها هم اشاره کردند تازه میکنند.
اسم جدیدش چی شده؟
اصلا هیچ اسمی ندارد. حالا
کجا رفت خانه تکانی؟ چی شد؟
تمیزکاری شدد من؟
متاسفانه همین نام نیست، همین نام نیست. چند سال پیشتر هم من در مورد نوروز یک صحبت های داشتم با بعضی از دانشمندا و پیران کار در تاجیکستان و اونها هم بسیار افسوس می‌خوردن که همین نام از بین رفته است، خانه تکانی. با این نام ما یگان مراسم و آماده‌بینی نداریم. اما مردم همیشه مخصوصا در روستاها، در دهها، در منطقه ها خانه هاشون همیشه تازه میکنند. مثلا من به یادم همیشه هست که مادرم، خواهرام، همه نزدیکای من، ما میگیم کورپشما، میگه توشک، مثل
توشک،
توشک. بله، همیشه از خانه و از
این خانم ها بودن که پس انجام میدادن خانه تکون.
اینا من میدیدم.
اونا تصمیم میگرفتن اون کرپه ها رو ما میکشوندیم. ما میکشوندیم و بیرون میبروردیم. میگفتن این باید آفتاب گیرد تازه شود. مثلا فرشا گلیم و قالین و این چیزا رو به بیرون میبروردن. اگر آفتاب بیشتر بود، گرمی بود، حتما اونا رو میشستن، تازه میکردن. یعنی یک هفته یا حداقل 3-4 روز پیش از رسیدن نوروز حتما خانه ها رو تمیز میکنند، پاک میکنند. و باید همینجا گویم که تاجیکستان 70 سال زیر سلطه شوروی بود و اونا همیشه کوشش کردند که تمام عید و مراسمی که از گذشته به ما رسیده بود، چی اسلامی چی غیر اسلامی، اونا رو از بین ببرند. اما من خوشبختم که مردم در این مدت همه این مراسم با تمام هستیش حفظ کردن، هرچند بعضی از عنصراش از بین رفته یا که کمرنگ شده. و باید اشاره کنیم که در اینجا جشن نوروز در تاجیکستان یک جشن رسمی است و در تقویم هم با خط سرخ اشاره شده است و این روزها روزهای استراحتی حساب میشن. مثلا حالا در تاجیکستان از همین روز مثلا 19 مارچ سر کرده تا یک هفته در تاجیکستان تحتیلات. روزی تعطیل است. کارخانه ها، شرکت ها، سازمان ها کار نمیکنند، مردم استراحت دارند، فرصت دارن برای تازه کردن.
اصل نوروز در تاجیکستان.
اما فرشته جان، در ایران هم البته 2 هفته تعطیلی هست، ولی برای من جالبه که در افغانستان طالبان چه میکنه با نوروز.
بله دقیقاً.
خب اگر از 2 سال پیشتر من صحبت کنم، نوروز رنگ و سیمای دیگه داشت. نوروز خیلی یک جشن پر از شور و شوق بود. نه تنها در منازل، در بیرون از خانه ها نوروز جشن گرفته می شد. شهر مزار شریف چقدر مشهور است، از تمام افغانستان مردم در اوجا جمع می شدن، جشن می گرفتن، در اوجا به دشت ها می رفتن، سبزه لگت می کردن، میله سمنک، میله به زیارت رفتن، همش بود در کابل همچنان. اما متاسفانه که در 2 سال دیگه از نوروز اطور گپ نیست و مردم فعلا معدود شده جشن در خانه هایشان. مثلا شب سال اما غذای سبزی چلو
یعنی
پخته میکنن.
یعنی حکومت ممنوع میکنه؟
بله، طالبا گفتن که این دیگه یک روز رسمی نیست در تقویم، در رخصتی وجود نداره. سال نو، روز نوروز مثل دیگر روزای عادی در افغانستان است، او رقم که مردم مبرم. اما مردم خودشان در خانه های خود دسترخوان افسین ما داریم، لباس اگر توانش باشه حتما لباس می سازیم، لباس نو. اتر مردم فکر میکنن که ام کاری را که در نوروز میکنن تا آخر سال هم ادامه میابه.
میگن که همون ساعتی که سال عوض میشه هر کاری که میکنی، برای همین میگن نخوابین، چون اگر بخوابی تا آخر سال خوابالود خواهید
در غفلت میمونید.
خب از این بگویم که در نوروز موسیقی، چرا که پایکوبی هم بخشی از جشن نوروز است، در ایران آهنگا مثلا کدام آهنگای نوروزی خاص دارین؟
ببین، در طول دهه های اخیر یک ترکیبی از آهنگ های سنتی نوروزی، آهنگ های فولکلور مناطق مختلف ایران هست و یک سری آهنگ های مدرنی هست که خیلی از اونها رو در طول این مثلا 40-50 سال اخیر حتی ایرانیان، خوانندگان ایرانی که در ایران اجازه فعالیت نداشتن، مثلا در لس آنجلس بودند، خوندن. یکی از آهنگای محبوب من مثلا یک آهنگیست به اسم بهار که خانم هایده خونده. خانم هایده دهه ها پیش فوت کرده، ولی این آهنگ رو وقتی که با صدای خانم هایده آدم میشنوه احساس میکنه که بهار داره از توی، با اینکه بسیار آهنگ غم انگیزیه و خانم هایده از قرب میگه، از دور بودن از خونه میگه، ولی وقتی گوش میکنی گویی که پنجره باز شده، بهار داره به سمتت هجوم میاره، انقدر آهنگ بهاریه. و ولی آهنگ های دیگری هم هست. مثلا ما یک آهنگ که تنظیم برای به نوعی اپرا تور هست که سالها پیش یک آهنگساز بسیار مشهوری در ایران سمین باغچبان تنظیم کرده به اسم نوروز تو راهه، نوروز داره میاد به سمت ما، که مجموعه ترانه هاییست که برای کودکان بوده ولی ما به عنوان بزرگسال هم خیلی ازش لذت میبریم و بسیاری خوانندگان در طول سالهای اخیر این رو بازخوانی کردن، مدرن کردن با گیتار با پیانو و اون رو میخونند و میگن نوروز تو راهه.
چقدر خوب. و در تاجیکستان چطور؟
در تاجیکستان هم هر بهار در موسم نوروز سرودهای نو، ترانه های نو ایجاد می شد. این آوازخوان ها طریق تلویزیون های دولتی و در پارک ها. شما یک سوال دادید، سوال به فکرم بی جواب مانده بود، من می خواهم به اون قسمت سوال هم جواب بدم که در شهرهای تاجیکستان نوروز اساسا در پارک ها، در باغ ها می گذرد و مردم شهر گاه گاهی هم به دشت ها یا که به وادی ها هم می روند. در اونجا خانوادگی می نشینند، غذا می خورند، بازی میکنند و سرود و ترانه میخونند، رقص هم میکنند.
جشن طبیعت،
جشن طبیعت است.
باید و در دل طبیعت
و برعکس اون تصویری که فرشته جان در مورد نوروزی حاضر در افغانستان کردن، در تاجیکستان خدا را شکر این یک نوروزی همگانی است، نوروزی حالا همکاران پیش از این که به برنامه بیم اشاره میکردن که این نکته را بگو که این حتی جشن خانوادگی نیست، این جشن همدهگی و
ملی
همشهری و عمومی شهری و عمومی ملی است.
پس در یک کشور که خود حکومت تجلیل کنه ام روز در تقویم رخصت بمانه و خودش تشویق کنه، طبعا که جشن باز از خانه ها میبرایه. جشن دیگه جشن خانگی نیست و جشن ملی است.
در ایران مثلا ما در طول 45 سال اخیر که از نظام جمهوری اسلامی میگذره، حکومت و مردم درباره نوروز با هم همواره یک کشمکش جدی داشتن، چون حکومت نمیخواست به رسمیت بشناسه، حتی تلاش کرد در طول سالها که اعیاد مذهبی و دینی رو جایگزین نوروز بکنه، مثلا بیاد از تعطیلات نوروز کم بکنه، شاید به تعطیلات عید فطر اضافه بکنه. یک جور این بحث ملی و دینی رو داشت مقابل همدیگه میبرد. خیلی هم تلاش کردن، اما هنوز هم گهگاه ویدیوهای منتشر میشه که مثلا در یک استانی در یک شهر کوچکی مردم با لباسهای سنتی ساز و دهل رو برداشتن و به استقبال نوروز رفتن. در کردستان ایران که خیلی مناطق سرکوب شده ای هست، در طول سالهای اخیر ما میدونیم که در مثلا اعتراضات در این مناطق چقدر آدم کشته شدن، اما در کردستان در هفته منتهی به نوروز کردها مراسم نوروز رو که اون آتشی که روشن میکنن، رقصی که دارند، سرودهایی که میخونن و انتظار بهار رو که میکشن به سنتی ترین شکل ممکن، به اون چیزی که بهش اعتقاد دارن که این گونه باید به استقبال بهار رفت، دارن انجام میدن. حکومت هم نمیتونه در نهایت سرکوبش بکنه. یعنی یک جنگ مداومی است که مردم با حکومت جریان داره و امسال که به طور مثال با ماه رمضان همزمان شده مراسم نوروز، به نوعی حکومت هم سردرگمه. یعنی در تلویزیون حکومتی ایران وقتی نگاه بکنید، یک ترکیبی از رمضان و نوروز رو با هم دیگه آوردند و حالا دو روز دیگه روزهای عزاداری در ماه رمضان در ایران آغاز میشه، در حالی که روز دوم مثلا فروردین و نوروز هست و همچنان این تقابل با هم ادامه داره.
میشد یک اشاره در مورد همین بحث دینی و عموما جشن نوروز این یک اشاره در مورد تاجیکستان هم بکنیم؟ تاجیکستان هم اونطور که من گفتم و تصویر میشد، به هر حال بالکل از این بحثا آری نیست. مثلا هر زمان وقتی بحث جشن نوروز میاد یا که حتی سال نو میلادی پیش میاد، این بحث رو میزند که آیا ما مسلمان هستیم، چرا باید این دین این جشن ها رو باید تجلیل بکنیم. یک گروه واقعا هم هستند که در تاجیکستان هم امر معروف میکنند، از منبرهای مثلا مسجد و اینا صحبت ها میکنن که این جشن های بازمانده از غیر اسلامی ها هست و تجلیلش چندان درست نیست. اما قسمی اساسی یعنی بخش اعظم مردم طرفدار این جشن هستند و
فارغ از این که دیندار هستند یا نیستند. یعنی ما در سفره هفت سین داریم کسانی که به طور مثال قرآن رو روی سفره هفت سین دارن، کسانی که مثلا کتاب حافظ روی سفره هفت سین دارن و فرقی هم نمی کنه دیندار باشن یا نه، دوست دارن که در نوروز رو جشن بگیرن.
حتی در تاجیکستان ببینید همون ما میگیم سمنک، بفکرم شما میگید سمنو در تاجیکستان حتی همین با روایت های دینی آمیزش دادن، حتی میگن اونا از
خب سمنک با روایت دینی چی کار؟
همین طور مثلا ما شنیده بودیم، خورد بودیم، ما میشنیدیم که این از حضرت فاطمه مونده بود، مثلا یک زمان فرزنداش گرسنه و تشنه بودن، هیچ چیزی برای خوردن نداشتن و سی ملک اومدن سری گرد دیگ نشستند و اون چیز آفریدن.
این
طور یک روایت هایی بود که ما ما شنیدیم، این چیزی هست که من دقیقا شنیدم و واقعا در ما هنوز هم سمنک یا همون سمنو درست میکنند. پیش از اون که سمنو درست کنند حتما سبزه میگذارند از گندم و بر اساس همون سبزه و آب و سبزه که درست کردند با آرد و روغن و این چیزا سمنو درست میکنند و سمنوی که ما درست میکنیم این تقریبا یک شبانه روز آماده میشود و
خانم ها جشن میگیرن مثل افغانستان دایره میزنن.
سمنک آهنگ در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بله این شعر هست، این ترانه هست. من بیش از 30 سال دارم و از زمانی که خودم میشناختم ما هر سال در حولی خودمان یا در حولی مادر بزرگمون که حتما دیگه سمنو میگذاشتیم و این شعر ما همیشه میخوندیم. و هنوز هم هست و برای همین شما وقتی شروع کردید منم ادامه دادم که سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. و واقعا در همون شب سمنو برای ما یک بزمی بلکل و یک بزمی خورسندی است، چون هم رقص می شود، هم ترانه می شود، هم دایره زنی می شود و هم صحبت های گرم و جوش. و
متاسفانه اینجا درست نمی کنیم، یه ذره تنبل هستیم کلا، من از اولش راجع به تنبلی حرف زدم. ولی بله کسانی هستن که در خانواده ها درست میکنن. اتفاقا یک همکارمون امروز نشونم میداد که مادرش از مادر بزرگش آموخته، همیشه مادر بزرگ برای همه خانواده درست میکرده، الان مادر برای همه خانواده درست میکنه.
بله
درست میکنه، ولی کار سختی،
کار سخت است، کار آسان نیست. من وقتی که در افغانستان بودم با خانواده کمک میکردم در این بخش، خب زیادتر دوست داشتم بخورم نسبت به ای که کمک کنم، اما جبری بود، میگفتن باید همگی. این یک کار است که کار دست جمعی است.
بله.
و بیشتر مادرم میگفت که این به خاطر از امی این کار مشکل است که شما دوره هم جمع شوین.
بله.
چهار تا همسایه با هم جمع شوند، چهار تا خیشه با هم جمع کنیم و به بانه کار قصه کنیم، به بانه کار از هم بشنویم و با هم بخندیم و با هم راز دل کنیم.
و دست به دست هم می دادن و همین مشکلی را پسی سر می کردن و یک سومنی شیرین و بامزه ایجاد می شد. از قضا من 2 سال پیشتر در همین جا با یکی از همکاران تصمیم گرفتیم که در شهر پراگ
درست کردیم،
یک سمنو درست کنیم. ما سبزه گذاشته بودیم و یک سمنو هم درست کردیم، اما چون تعدادمون همگی 4 نفر بودیم، 2 مرد و 2 زن با همکارا با همسرانمون بودیم، خلاصه که ما کمی کار کردیم سری او سمنو، آتش گذاشتیم و دیگ رو گردان کردیم، با همین خواب زوری کرد، یک صبح خستیم که سمنوت آماده بود.
باید این بارم بریم و ببینیم که اگر از همکارا در بخش ایران یا تاجکستان یا افغانستان کس اگر سمنک درست کرده ما را شریک بسازه در کارش، نه در خوردنش کمکشان میکنیم.
بله بله اینم خوب است، هر چقدر آدم بیشتر باشد گردی دیگه سمنو هم لذتش بیشتر میشد، هم صحبت هم به قول تاجیکا ما میگیم قور میگیرد، یعنی که علاو میگیرد، آتش میگیرد.
برنامه سال آینده رو به نظرم مهیا کردیم. سال که گذشت ولی بله. سال آینده میشه دور یک دیگه جمع شد و
بله. از هفت میوه بگوین هفت میوه کی درست کردم؟ من هفت میوه درست کردیم.
چی هست؟ ما نداریم هفت میوه. دقیقاً
هفت میوه ندارین؟
نه ما هفتای دیگر داریم اما این هفت
میوه نداریم.
میمون نداریم.
خب هفت میوه، هفت نوه میوه خشک است. ایره ما یک شب یا دو شب پیش از ای که در جایی که گرم است میتونی یک شب پیش از نوروز ایره تر میکنیم با آب پاک، اما در جایی که سرد است مثل پراک کال ما و شما هستیم و خبر از هوای گرم نیست، دو شب پیش ای میواره تر میکنیم مثل سنجد، پسته، بادام، چارمغز، کشته، کشمش. هفت میوه را با هم تر میکنیم و درش بوره یا چیز شیرین اضافه نمیکنیم. اما آب امی میوه‌جات خشک خودشان شیرینی تولید میکنن، به خصوص کشمش. این کشمش ای قدر مزه‌دار میباشه و صبح وقت ای رواج است افغانستان، صبح وقت پیش از چای در روز نوروز همگی یک گیلاس یا کاسه از امی هفت میوه نوشجان میکنیم.
بسیار
خیلی مزه دار است.
آره به نظر که خیلی چیز جذاب و جالبی میاد.
تصویرم خیلی جالبه. آره
در بخش افغانستان یک
ما فردا صبح حتما میایم سراغ شما.
حتما. خب بیاین که از این گپ بزنیم که این سال بر ما چیگونه گذشت. آنا جان چیگونه یک سال بود بر خودت؟
یک چند هفته است درگیر این سوال هستم با خودم. سال کلن به نظر من سال، حالا نه فقط برای من، احساس میکنم حتی برای دنیا، چون من بیشترم خبرهای مثلا بین المللی کار میکنم، سال خیلی سنگینی بود به نوعی که انگار پایانی بر این سال نبود. از ابتدا همینطور، حالا چه در زندگی ما که خیلی مرتبط با ایران هست از هزاران کیلومتر دورتر، چه در نقاط مختلف دنیا، از اوکراین، از غزه، از جاهای مختلف، خیلی سال سنگینی بود و من حقیقت شو بخواهی خوشحالم که پایان پیدا میکنه. امیدوارم که سال جدید کمی سبک بکنه از این پیچیدگی ها و بغرنجی هایی که در طول سال گذشته ما شاهدش بودیم.
و ایران چطور بود؟
ایران هم همینطور. ایران هم شاید که کمی از اون سال پیش از اون که خیلی ما شاهد اعتراضات بزرگی بودیم، کشته شدن صدها نفر، ده ها هزار زندانی، سال که پشت سر گذاشتیم 12 ماه، خب از اون شدت اعتراضات کاسته شد، ولی خب هم در حوزه حقوق بشر، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه اقتصاد، ایران به هر حال سال خوبی رو پشت سر نذاشته و این به نظر میاد که تا حدی هم مثلا ما درباره پیشبینی های اقتصادی که الان داریم برای سال آینده، به نظر میاد که به نوعی داریم این وضعیت اقتصادی رو به سال بعد میبریم با خودمون. برای همین برای ایران هم به تبع سال آسانی نبود.
تشکر. و از شما میپرسم،
از تو تاجیکستان؟
نه، اول از خود از خود بگو که باز بریم به طرف تاجیکستان.
بهتر است از خوشی بگیم. در زندگی خصوصی من تلاش کردم که در این یک سالی که گذشت بیشتر خوشی باشد، هرچند اونطور که هانا گفتند دنیا آرام نبود، جمله کشورهای ما هم. تلاش کردم با فرزندان مهربانتر باشم، اونا را به سیر و سیاحت بیشتر ببرم، از جمله به بعضی از کشورهای اروپایی بردم شون که ببینند تاریخ گذشته اینها را، جایهای دیدنی اینها را ببینند. براشون حتما که چیزهای نو و خوبم گرفتم، از کتاب گرفته تا پیانو و ویولین، چون یکی از دخترانم بسیار هم مشق بله میکند و هم به نواختن ویولین شوق دارد. من سال پیش براش وعده کرده بودم و چند وقت پیشتر این وعده را اجرا کردم، چون به سال دیگر نگذارد و خورسندی اونها باعث خوشحالی من بود. و از این نگاه فکر میکنم که در زندگی خصوصیم یک کمی خوشی بود. اما اگر از تاجیکستان بپرسید، تاجیکستان یک کشور کوچک است اما با مشکلات زیاد. ما 2 میلیون مهاجر داریم، اکثر اونها در روسیه هستند و دوام سال ما همیشه از مهاجرامون در روسیه پیام های همیشه ناخوش میگرفتیم که اونها چقدر در شرایط سخت و سنگین کار میکنند، زیر جبر و ظلم هستند، چی از طرف حکومت تاجیکستان و چی از طرف مامورای امنیتی و پلیسی روسیه. در داخل تاجیکستان هم خبرهای خوش چندان زیاد نبود، چون بعضی از خبرنگاران بازداشت و زندانی شدند و فعالان حقوق بشر هم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. از این نگاه فکر میکنم خبرهای خوشحال کننده از تاجیکستان چندان زیاد نداشتیم.
در افغانستان هم سال که گذشت متفاوت از سال پیش از اون نبود. متاسفانه که همین مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم، پنتون ها برای دخترایی به نوع بالای زندگی هر افغان تاثیر گذاشت. من خودم وقتی که با خانواده ها تماس میگیرم در افغانستان، چون فکر میکنن خبرنگار از خی همه چیز میفهمه، احمد جان چه وقت مکتب باز میشه، خاله جان چه وقت مکتب باز میشه، خیلی مایوس کننده است و این خودش چقدر متاثر میسازه زندگی ما را. و این سال برای زنای افغان به خصوص کدام تفاوت نداشت، بلکه محدودیت ها بیشتر شد. بین امی دعا را بکنیم یا ابراز امیدواری بکنیم که سال که در پیش روز در تاجکستان، ایران، افغانستان یک سال بهتر باشه و سال باشه که مردم از مشکلات همه رها شوند. تشکر از شما.
سلامت شما.
این برنامه را با یک آهنگ زیبای افغانی با آواز احمد زایر به اختتام میرسانیم و یک آهنگ بهاری را با هم یک جا میشنویم.
چون درخت فروردی پرشکوفه شد جانم، دامنی زیگل دارم برچه کس بیفشانم. چون درخت فروردی پرشکوفه شد جانم، دامنی زیگل دارم برچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 خندانم. چون درخت فروردین خوشبوز نشد جانم دامنی زگل دارم برچه کس بلد شانم چون درخت فروردین خوشبوز نشد جانم دامنی زگل دارم برچه کس بلد شانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 لا
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفته شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم، و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. بله، سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواییم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول میخواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورت که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس اضراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چنان شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم میگرده. زوجه میتونه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سرایت شبیه Uh-huh.